حضور آقای دکتر حسن بلخواهی فهی در باره فلسفه هنر صحبت میکنیم. ایشان هم چپ حضور دارن در استودیو، منتها با توجه به مناسبتی که هست رحلت حضرت رسول، ما در مورده ایشان صحبت میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما بخیر.
سلام علیکم و اینا خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم. هم عرض سلام احترام دارم و هم تقدیر ترزم کنم این روز رو که روز رحلت پیامبر گرامی اسلام بود و همچنین شهادت امام حسن مصطفی و نیز پس فردا روز جمعه سی صفر که شهادت حضرت امام رضا است. انشاءالله که این ایام بهره‌مندی از فیروزات و برکات معنوی معصومین علیهم السلام باشه.
من هم شهادت امام رضا علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز تذکر درد میکنم. در همین وقت اجازه بدید من شما تلفن برنامه رو عرض کنم خدمتتون. وارد برنامه میشیم، وارد صحبت میشیم، شاید یادم بره شما با ما تماس بگیرید با این تلفن ها 220-485-220-485-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588-20-220-588- 3558 شماره پیامک ما هست. از طریق این شماره و پیامک سوالات خودتون رو درباره ما در مورد فلسفه هنر صحبت نمی کنیم، یک نگاه دیگه ای داریم، یک نگاهی داریم که با صحبتی که با آقای دکتر گلخواهی کردم، خود زندگی حضرت رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، خود زندگی ایشان هنر بوده و این اخلاق ایشان هنر بوده، روحی که داشتن روح هنرمندان بوده و حالا تأثیری که این بزرگ بر هنر و ادب ایرانی اسلامی داره، ما در این باره میخوام صحبت کنیم. در هفته گذشته در باره فلسفه هنر که صحبت میکنیم در مورد هنر مسیحیت، هفته آینده انشاءالله این صحبت رو، این موضوع رو، هنر مسیحیت رو ادامه خواهیم داد. اما بهتون میگم امشب بشنوید برنامه ما رو و با توجه به شنیده ها سوالات خودتون رو مطرح کنید که برنامه خیلی جالبی باید باشه امشب. من مشتاقانه منتظرم که بشنوم از زبان آقای دکتر حسن گلخواری قهی درباره حضرت محمد پیامبر آقایانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا با تشکر بکنم از دوستان خوش ذوقمون که در اون طرف هستن و این موسیقی بسیار زیبای حضرت رسول مال فیلم محمد رسول الله مصطفی عقاد رو انتخاب کردن برای برنامه که حقیقتاً یکی از موسیقی های جادون مذهبی است و به نحوی اصلا با خود حضرت رسول و حیات ایشون پیوند خورده، حالا به ویژه بر سر تکرارش در رسانه. خدمتتون عرض میکنم بله، همچنان که فرمودید ما اصلا سیر بحثمون جریان فلسفه هنر بود و به آگوستین رسیده بودیم یا قدیس آگوستینوس رسیده بودیم و بنابه این که ضرورت داشت برای ورود به آرایشون ما یک آشنایی کاملی با هنر مسیحی داشته باشیم، چند جلسه ای رو بون اختصاص داده بودیم و همچنان که فهمیدیم انشاءالله باز هم برخواهیم گشت. لکن چون سنت این برنامه این بوده که اینگامی که برنامه ما مصادف می شده با ایام خاص بهش می پرداختیم، به اون ایام می پرداختیم، حافظ و مولانا و عاشورا و اینها، امروز هم که روز رحلت پیامبر بود و امام حسن مرشوا، بنا رو بر این قرار دادیم که به نحوی به همچنان که خیلی خوب شما فرمودید هم هنر حیات پیامبر و هم تأثیری که حضرت بر هنر و ادب اسلامی گذاشتن بحث میکنیم. بحث تفصیلی و مفصلی است البته، و هنگامی که ما به ساحت هنر اسلامی وارد شدیم در رابطه نقش پیامبر بسیار تفصیلی تر از این صحبت خواهیم کرد. اما امروز دقیقا بنابرای مناسبت در برنامه امشب دقیقا بنابرای مناسبت ما یه اشارهی در این ساحت داشته باشیم و من ترجیح میدم اتفاقا بحث خودم رو در رابطه با پیامبر و نقش ایشون در هنر و ادب اسلامی از زاویه‌ای شروع بکنم که در جلسات گذشته به ویژه در رابطه با حضرت عیسی مسیح علیه السلام عرض کرده بودم و اون نظریه تجسد بود و تبدیل کلمه به در حقیقت یک کالبد انسانی که تفصیلا صحبت کردیم و البته در همون جلسات هم اشاراتی به مسئله تجلی در تمدن اسلامی داشتیم. اما روی نقش پیغمبر و اینکه اگر از زاویه مسیحیت بیاییم، اگر از زاویه بودیزم بیاییم یا هندویزم که متون در حقیقت مقدس اینها رو در این عرصه مورد بحث قرار دادیم، اگر از اون زاویه بیاییم پیغمبر چه تصویری پیدا میکنه و چه نقش. من بر اساس این در حقیقت نکته بنیادی که ذکر کردم میرم سراغ یکی از تألیفات بسیار مشهور و البته مهمی که در ساحت هنر و معماری اسلامی توسط برخی محققان نگاشته شده. منظورم کتاب هنر و معماری اسلامی اثر ریچارد اتینگهاوزن و همچنین اولوگ گرابار هست که گرابار رو میدونم که استاد هاروارد هست و مسئولیت مهمی هم در یکی از نشریات مهم هنر اسلامی در سراسر جهان داره که چاپ هاروارده و یک مؤسسه البته که عنوانش مقرنس هست و خیلی جالبه که مثلا ما بدونیم یکی از مهمترین نشریاتی که در آمریکا چاپ میشه برای هنر اسلامی از سوی هاروارد با حمایت هاروارد عنوانش مقرنس هست. گرابار رو میدونم اونجاست، اتینگهاوزن ظاهرا فوت کرده. این دو کتاب خیلی مهم میدارن به اسم هنر و معماری اسلامی. اتینگهاوزن و گرابار از جمله مؤلفینی هستن که ظرف 40-50 سال گذشته حق قابل انصاف آثار مهمی در رابطه با تبیین هنر و معماری اسلامی به رشته تحریر در آوردن و کتاباشون تقریبا در مهمترین محافل علمی جهان و دانشگاه جهان جزء کتب منبع یا اصطلاحاً رفرنس ها یا کتب مرجع محسوب میشه، من جمله در ایران در نظام تحصیلات عالی ایران. اینها و البته متفاوتن تا حدودی با مثلا سنتگرایانی که در رابطه با هنر و معماری اسلامی کتاب نوشتن، مثل شوان و مثل بولکارت و خدمت تو از مارتین لینگز و اینها و سید حسین نصر و اینها. این گروه دومی که نام بردم بیشتر نگاه حکمی و عرفانی دارن، یعنی بیشتر به تأویل نقوش و فرمها در تمدن اسلامی پرداختن، مبتنی بر حکمت و عرفان و به ویژه شیدای آراء ابن عربی و شیخ اشرا و اینها هستن. اما افرادی مثل اتینهاوزن و گرابار، مثلا شیلا بلر، جاناتان بلوم و افرادی از این قبیل، اینها کسانی هستن که بیشتر نگاه فنی دارن، نگاه تاریخی دارن. فلذا قبل از ورود به اون بحث تجسد و تجلی یا ورود به صافت پیغمبر اسلام، ضروری است که ما این نکته رو مورد توجه قرار بدیم که پیرامون هنر و معماری اسلامی این دو دسته تألیف وجود داره. گروهی که نگاهشون مثل هیلبرانت، نگاهشون نگاه فنیه، نگاه تاریخیه، تأویلی و تحلیلی نیست، بیشتر گزارش تاریخی، خیلی مبانی دقیق حکمی نمیتونن ارائه بدن، گرچه در مواردی بنا به قدرت در حقیقت تأمل تاریخی که به دست میارن مشروعیت تحلیل پیدا میکنن. ولی خب به هر حال ما کسانی که مثلا از زاویه فتوحات با اشراف به فتوحات و فصوص وارد هنر و معماری اسلامی میشن و بعد یک نظر مثلا دینی بیان میکنن در تو هنر و معماریمون، یا نظر تحلیلی بیان میکنن، بیشتر حساب فکری براش باز میکنیم، چون میدونیم مسلحه به مبانی است و مراجع فکری و عرفانی ما رو میشنست. ولی گروهی که صرفا نگاه تاریخی دارن، یه مقدار از لحاظ مبانی تو این عرصه خب به هر حال بنا به فقدان مطالعاتشون مسئله دار میشه. حالا مبتنی بر اونچه که گفتم، اتینهاوزن و گرابار در صفحه 8 کتاب هنر و معماری اسلامی که الان به فارسی ترجمه شده و در بازار کتاب ایران موجوده، یک بحث کاملا گذرا، یک بررسی تطبیقی خفیفی بین عیسی، بودا و پیغمبر اسلام داره تو عرصه تأثیر اینها بر هنر تجسمی، حالا فعلا صرفا هنر تجسمی. این مبنای بحث بسیار جالبی است که از یک طرف عیسی رو، بودا رو و پیامبر رو در ساحت هنر مورد بررسی تطبیقی قرار میده و از سوی دیگر محتوایی که در این تطبیق و مقایسه بیان میشه. این خیلی مهم و جالبه. ببینید، این دو استاد نظرشون این هست که زندگی پیغمبر بزرگی مثل عیسی، خودشون هم هر دو عیسوی هستن، پر از رمز و رازه. زندگی پیام‌آوری، اصطلاحاً اگه بشه بودا رو پیام‌آور دانست، بیشتر یه قدیس بگیریم، پر از رمز و رازه. ولی زندگی پیامبر خیلی ساده است، خیلی عریانه، خیلی اجتماعی است. پیامبر اسلام، بله، حضرت محمد. و وقتی شما تطبیق میکنید این سه نفر رو، منطقا بنا به جنس و سنخ و ماهیت هنر، پیغمبری که رازورانه تر زیسته باشه، محمل و انگیزه قدرتمندتری برای ظهور هنر ایجاد کرده و ایجاد میکنه تا پیغمبری که یک زندگی ساده و به قول شما این کلمه قشنگ تره، یه زندگی خیلی روشنی داره. یعنی شما هنگامی که این اصولی بحثی هست، من رو باز بکنم چون را میگم 4-5 خط بیشتر وارد نمیشن، البته خب تقاضای علمی به خرج میدن، گرچه حکمشون رو میگن، حکمشون رو بیان میکنن، ولی بیشتر وارد نمیشن تا به نحوی بیانگر این باشه که ما توی نفس خیلی ورود نداریم. ولی به هر حال حکمشون صادر میشه. حکمشون هم این هست که در این عرصه زندگی روشن پیامبر محملی برای ظهور هنرهای تجسمی در تمدن اسلامی نشد. من یه بحث جامعی روی مسئله دارم، گرچه در یکی دوتا از مقالات خودم که در کتاب ها چاپ شده، حالا عرض میکنم بعدن به عنوان مثلا برخی حالا منابع تو این عرصه، اونو خیلی تفصیلا پرداختم بهش، ولی واقعیت قضیه اینه که مثلا مقاله‌ای که من در طول نقد اتینگهاوزن گراوار نوشتم مال تقریبا 4 سال پیشه و من 4 سال اومدم جلو به اطلاعات بیشتری به دست آوردم و هم این که نه یه نگاه جدیدتری نسبت به تحلیل این قضیه میخوام داشته باشم. به عبارتی میدونید اینا چی میگن جناب هدایتی؟ میگن هنگامی که شما البته این داره تحلیلی است که من از بیان اینا دارم، شما هنگامی که وارد مدینه میشید و سراغ پیغمبر رو میگیرید، حالا برگردیم یه جورایی به اون جمله‌ای که شما به کار بردید، هنر پیغمبر در زیستن، شما هنگامی که سراغشون رو میگیرید مسجد مدینه رو آدرس میدن و شما وقتی وارد مسجد مدینه میشید، اگر پیغمبر در اونجا باشه و با جمعی از اصحاب خودش در مسجد داره صحبت میکنه، داره شور و مشورت میکنه و جامعه رو داره اداره میکنه، وقتی که نشونتون میدن شما یه جمعی رو میبینید، یه جمعی رو که دایره وار نشستن و اتفاقا حکم خود پیغمبره که دایره وار بنشینیم تا کسی در صدر قرار نگیره و کسی در ذیل، و هر کسی که وارد میشه تصور حاکمی و محکومی بهش دست نده،
بالای
و پایین. چقدر این هم برخورد لطیف و ظریفی است. یعنی پیغمبر هنگامی که دورش خلقی می‌زدن و جمع می‌شدن، بلافاصله فرم نشستن رو به یک دایره تغییر می‌داد تا دقیقاً همه یک جایگاه داشته باشن و اون مسئله بالا و پایینی، چون خود اینها نکته بسیار مهمی برای گریز از تکبره و تکبر یکی از مواردی است که انسان رو به طرز وحشتناکی زمین میزنه و نابود میکنه. شیطان در مواردی این رو گفته که من به دو چیز زمین خوردم و لعین شدم، یکی حسدی که ورزیدم، یکی تکبری که کردم. من خیر منه، من از انسان بهترم، خلقتنی من نار و خلقته من تین. حالا اون هنر زندگی که شما فرمودید یکیش اینه، وقتی وارد میشه این شخص و سراغ پیغمبر رو میره، در جمع دوار نمیتونه از لحاظ ظاهر و جلال ظاهری تشخیص بده کدوم پیغمبره. یعنی اینقدر این پیغمبر شفافه، اینقدر این پیغمبر میان مردمه و به عبارتی خیلی ساده شما میتونید او رو در مدینه پیدا کنید. هر دو سراغ بگیرید این پیغمبر به سادگی قابل رؤیت هست، قابل حتی شنود هست، صحبت کردن هست، درد دل کردن هست، نجوا کردن هست. خیلی پیغمبر ساده است. و البته این سادگی از جمله موارد شیدائی تمدن‌های همسایه اسلام بود. من جمله ایرانی‌ها براشون این سادگی و این تواضع و این در حقیقت نوعی اخلاق جمیله و کریمه فوق‌العاده جالب توجه بود در قیاس با اون فضایی که این طرف داشتن. حالا میخوام این نکته را عرض بکنم که پیغمبر تو این عرصه خیلی روشنه و روز تولدش مشخصه، زمان طفولیتش مشخصه، کودکیش مشخصه، یعنی دقیقا همین چیزا مشخصه، جوانیش مشخصه، رسالتش مشخصه، بعثتش مشخصه. ولی در مورد عیسی و بودا این نظره خدمتون عرض بکنم اتینگهاوزن گراواره، نه اونا خیلی متفاوته از لحاظ رازبرانگی. اینا یه بعضیشون این دو نفر یه بررسی تطبیقی کردن. حالا من از سادگی و در حقیقت جلالت و روشنی زندگی پیامبر گفتم، از رازورانگی اون دوتا هم اون دوتا هم باید بگم تا این مقایسه تطبیقی اتفاقا جا بیفته و روشن بشه و بعد از اون رو حالا نقد بکنم که این نظر تا چقدر درسته و تا چقدر نقص داره.
درست میفهمید. یک مطلبی اینجا به ذهنم رسید، من مطلبی رو چیز میخوانده بودم در این سادگی اوج تکامل نبود.
چرا؟ چرا؟ آفرین. ببینید هر چقدر ما، چه نکته جالبی شما گفتید، هر چقدر به کمال نزدیکتر بشیم ساده تر بشیم. این خیلی مهمه. یعنی پیچیدگی مال زمانی است که ما به نحوی ابهاماتی در شناخت خود، شناخت هستی و شناخت خدا داریم. ابهام آغاز پیچیدگی است، آغاز سختی است، آغاز مشکله که من سعی میکنم انشاءالله در این بخش شرح حافظمون تفصیلا واردش میشم. ابهام و ایهام رفتارها رو پیچیده میکنه و خودش به نحوی بیانگر فقدان کماله. ولی کسی که به کمال رسید، این رابطش با خودش، با خدا و با هستی بسیار شفافه و بسیار روشنه. این شفافیت و روشنی بستر اون سادگی و در اصل ظهور اون کمال میشه.
چون پیغمبر خاتم بودن این تکامل، من به مرور میام.
بله 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 درست.
چون پیغمبر خاتم بودن آب بخورید چون پیغمبر خاتم بودن تمام میکردن دین.
بله.
این به خاطر این نبود، به این سادگی بودن. من خوندم جایی میخواید یه فرصتی الان میگیریم از دوستان.
در
شما نکته تو
نفهمید، شما
گفتید
من یک جای خونده بودم.
آه، شما سوزم کنید، من موسیقی میشنویم، من سوال خودم رو مطرح میکنم. مطلبی که میخواستم از کنم، من در کتابی خوندم در خود فضای مسجد مدینه که فرمودید در این سادگی سه تا درخت بود که هر کدام برای کاری بود. قرار بود مردم بیان صحبت کنن با حضرت. ایشون میرفتن پای درخت میشه، پای همون درخت میشستن که محلی بود که مردم بدانن میتونن بیان.
درست.
یه درخت دیگه کمی مورتر بود. خب حکومت اسلامی، سرداران میان، مشاوران میان. ایشون پای اون درخت میشستن، کسی دیگه نمیتونست، مردم نمیتونستن بیان، هیچ کس نمیتونست بیان. پای درخت دیگه میشستن، یه درخت دیگه اینجا بود، رسول اسلام هستن، پیامبر، میخوان فکر کنن، میخوان تنها باشن. پا اون درختی میشستن، هیچ کس نمیتونست بیاد خلوت ایشون رو به هم بزن. اون کتابی که اون چیز مطلبی که خوندن میگفت خود این یعنی یک منظومه بودن، یک کمال در این سادگی که شما فرمودید. خیلی سخت آدم برسن بیم، باید یه جای اتفاق بیفته، چیزی باید باشه که ایشان رسیده به این.
دقیقا یعنی میدونید پیغمبر ما 40 سال این فضا رو، در حقیقت این فضای تأمل رو، این تفکر رو، این خلوت گزینی رو، این کوه نشینی رو، این آر گزینی برای ادراک و تأمل بیشتر رو، این فاصله گرفتن از جمعی که شرک و بت رو به صورتی عریان وارد حیات خودشون کردن و در کنار خانه خدا تجارت حرام میکنن و لزوم فاصله گرفتن از اینا، همه اینا رو پشت سر گذاشته بود. در اون طرف خب به هر حال الطاف خفیه‌ای که خداوند در حیات او برای ایشان مقرر کرده بود همه ایشون رو به این کمال رسوند. من خب بسیاری از مسلمین مثلا این روایت رو شنیدم که یک روز پیامبر دیرتر از موقع به مسجد رسیدن، به عبارتی مردم منتظر بودن ایشون بیاد برای نماز و دیدن تأخیر شد. حضرت علی دنبالشون آمدن، بعد دیدن توی یک از کوچه‌ها دارن با کودکان 4-5 ساله بازی میکنن. بعد حضرت گفتن یا رسول الله مردم منتظرن. گفت درسته، من هم داشتم میامدم مسجد، من توی این بچه ها جلو منو گرفتن و گفتن با ما بازی کن پیامبر و من شروع کردم. ببینید اینا مواردیست که دقیقا رؤیت اون کمال بر رفتار انسان و کردار انسان در حقیقت ایجاد میکنه، یا نمیخوام بگم تحمیل میکنه، نه، رفتار رو میسازه، کردار رو شکل میده. به هر حال ادله بسیاری میتوان آورد به روایت تاریخ که پیغمبر اسلام این چنین ساده و با کمال زیست و زندگی بسیار شفاف و روشنی هم داشت. اما افرادی مثل گرابار و یتیم حوزه معتقدند حالا شما بیایید وارد زندگی عیسی بشید، تولدش خیلی پیچیده است، فتمثل لها بشرا سویا، این تازه روایت قرآنی است و قرآن هم اصرار داره در این عرصه ها شفاف صحبت بکنه، ولی از دیدگاه خود مسیحی ها به هر حال نحوه تولد عیسی مسیح، نحوه باردار شدن مریم و بعد مهمتر سخن گفتن عیسی در آن سه روزی که مادر روزی سکوت گرفته بود، انی عبدالله آتانی الکتاب، و بعد حیاتشون به تعبیر کاتولیک ها همسر ناگزینیشون، همسر نگرفتنشون، و بعد اون عروج اسرارآمیزشون. ببینید هر جایی که یک امر معمول از معمولی بودن و عادی بودن فراتر رفت و به یک امر خارق العاده یعنی فراتر از عادت تبدیل شد، خود این مبنای برای رازفرانگی میشه، خود این مبنایی برای رؤیا پردازی میشه، برای تمثل میشه، برای تخیل خلاق میشه. عیسی هم در تولد و هم در موت و هم در حالا به تعبیر ما که عروج نموت به گونه ای بود که این فضا رو برای تخیل، فضا رو برای تمثل و برای نوعی رؤیا پردازی و به تبع همه اینها رازورانگی ایجاد کرد. از اون طرف بودا هم همین، بودا، حالا ما وارد فرهنگ هندی نشدیم خیلی و بودایی، ولی چون یه درسی من اصلا دارم که خاصه اتفاقا مفهی دکتری هم هست در تمام حکمت هنر هند، چین و ژاپن، که دانشجویان دکتری فلسفه هنر باید این رو بخونن، اونجا الان برای بچه ها دارم بحث میکنم. وقتی به بودا میرسیم در ساحت بودیزم این اعتقاد جدی وجود داره که مادر بودا که عنوانش مایاست از پدر باردار نشد، بلکه فیل سفیدی از بهشت آمد و لمس خرطوم او با مثلا شکم مادر بودا سبب بارداری مادر شد که بودا رو بعد متولد کرد. و طبعا تو این قلمرو فوق‌العاده شبیه به مسیحی ها روایت میکنن این رو، مثل مسیحی ها و حتی تعبیر قرآن که میگن مریم جدا شد از شهر و در جای خلوتی بچه رو به دنیا آورد، این مسئله در تو بودا هم مطرحه. فلزا اتینهاوزن و گرابار میگن عیسی و بودا به دلیل زندگی خاصی که داشتن، زندگی ویژه‌ای که داشتن، مبنای مهمی در هر دو تمدن برای ظهور هنرهای تجسمی ایجاد کردن. از یک طرف رازورانگی بنشسته بر حیات این دو و از سوی دیگر اصل تجسد یا اینکارنیشن که هم من از مهابهاراتا خوندم به هر گمت گیتا، در بودیزم هم این اعتقاد وجود داره و هم مسیحیت. خب این دوتا رو جناب بریزی نکته طلایی بحث من اینجاست، این دوتا رو اگر شما با پیغمبر ساده و شفاف و روشن ما مقایسه بکنید، بله طبیعتاً میتونه منجر به چنین نتیجه بشه که فقدان راز یا رازورانگی در تمدن اسلامی یا به یک عبارت فقدان هنرهای تجسمی عظیم در این تمدن محصول دقیقاً نوع شخصیت آموزه‌ها و تعالیم پیغمبر اسلام هست. من به شدت با این مشکل با این تحلیل مشکل دارم، با این نگره مشکل دارم.
مرازم تو جای دیگه میگیم
آفرین بدم دیم که من معتقدم پیغمبر رو اینها روزش رو دیدند، شب پیامبر عرصه بسیار عظیمی داره و این حکم صریح قرآن قم اللیل الا قلیلا، یعنی شب رو بیدار باش جز اندکی از شب، بیشتر از اون رو نخواب. چرا؟ چون تو پیامبری هستی که مجموع رسالت تمامی پیامبران گذشته اصاره در دین توست و مهمتر این که بعد از تو تا آخر الزمان الان ابد هیچ پیغمبری نخواهد آمد. پس به یک معنا به صورت مطلق حامل معنای گذشته هستی و پیامی برای ابدیت در آینده. به همین دلیل فرصتت که کوتاه هم هست، 63 سالم بیشتر نیست، یا بعد از رسالت که 23 سال میشه، این فرصت فوق العاده کوتاهه. فرضا حیات تو دائم باید در عرصه ظهور و شکوفایی باشه. این نکته نکته بسیار مهمیه. ببینید نقد من به اتینگهاوزن و گرابار اینه که اینها فقط آمدن از یک صاحب به پیغمبر ما نزدیک شدن. بله پیغمبر به عنوان هم رهبر مدینه و هم در حقیقت پیام‌آور معنوی اون جامعه هر وقت اراده کردند باید در دسترس باشه تا جواب سوالات رو بده و این دسترسی اتفاقا باید بسیار ساده باشه. چرا؟ چون که به عنوان حجت به گونه‌ای باید باشه که بتونن جواب سوالاتشون رو بگیره. ولی واقعیت قضیه این هست خود اتینگهاوزن و گرابار چقدر مطلعن از این مثلا حدیث که لی مع الله اوقاتون لم یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل انا هو انا هو انا و انا انا و هو هو. من تعجب میکنم عدم اشراف به چنین معانی و مبانی مگر میشود به نحوی به صدور این احکام ختم نشه. واقعیت قضیه اینه که عدم آشنایی با شخصیت متضلع پیغمبر اسلام در موارد بسیار سبب صدور چنین احکامی ناقص و بعضا ناقض شده. این حدیثی که قرائت کردم که مولانا اشاره داره، ابن عربی اشاره داره، در کتب حدیثی و روایی ما به صورت تفصیل آمده، به زبان بسیار ساده بیانگر اینه که من با خداوند خود اوقاتی دارم. ببینید عدم رؤیت و ادراک این اوقات سبب می شود پیامبر در ساحتی خاص تعریف شود و این تعریف خاص ظلم پیغمبره. چرا؟ چون تمامی وجوهات پیغمبر رو مد نظر قرار نمیده. ما هنگامی میتونیم حکم ساده بکنیم که همه ابعاد رو نگریسته باشیم. من معتقدم برخی مستشرقان و برخی اسلام شناسان به دلیل که در این فضا تنفس نکرده اند و به این مبانی مسلح نیستند قادر به صدور حکم مطلق و حقیقی در رابطه با پیغمبر و تأثیرش در ساحت هنر و ادب ما نیستند. حقیقت قضیه این هست که اولا بنابرای حکم عقلی، نقلی و قرآنی رو بعد وارد میشم و همین حدیثی که عرض کردم، بنابرای حکم عقلی پیغمبر کمال باید صاحب و واجد تمامی صفات باشد. این حکم صریح و محتوم حضرت عقل هست که اگر شد پیغمبر کمال، اگر تنها شخصی بود که به تعبیر ابن عربی اون کلمه حقه محمدیه و به تعبیر بیشتر پیروانش که به حضرات خمس ابن عربی یک مرتبه ششون به اسم مرتبه سادسه یعنی کلمه حقه محمدیه اضافه کردن و پیغمبر اسلام حلقه واسطه عدم و هستی شد و بعد مبتنی بر این قلم و بهانه خلقت شد لولا قلم و خلقت و لفراش و مبتنی بر این معنا شیخ محمود شبستری بزرگ در گلشن رازش سرود ز احد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم فرق است. چون احمد و احد رو شما با هم برسه تطبیقی بکنید از حروف چه فرقی دارن؟ فقط میم و جهان محصول این میمه لولاق رو ما خلقت و لفلاق. اگر قرار شد پیامبری نشانه مطلق هستی باشد و اصلا ابروان کمانی او جلوه مطلق هستی، این پیامبر منطقا در تمامی ابعاد باید الگو باشد و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اتفاقا اینجا یه نکته جناب هدایتی به یاد آمد خدمتتون عرض کنم. پیامبر من توی از مقالاتم آوردم مشهورم هست. پیامبر یک جمله‌ای دارن خیلی زیبا می‌فرمایند که ببینید این کتاب حکمت هنر و زیبایی، من یه مقاله دارم بله یک مقاله دارم تحت عنوان مناقشه در وجود و ماهیت هنر اسلامی، آراء این افراد رو به دیگران ذکر کردم و نقد کردم. بگذارید این یه جمله شو براتون بخونم. پیامبر این دین یعنی اسلام مبلغ و مبشر دینی بود که اعجازش نه ید و بیضای موسوی بود و نه مورد زنده کردن عیسوی که تنها یک کتاب بود و این خود به تنهایی پرده از اهمیت و عظمت علم و دانش در این دین بر می داشت. محمد به تعبیر زیبای خیش جهان را نه با چشم راست خیش می نگریست همچون برادرش عیسی و نه با چشم چپ همچون برادرش موسا، بلکه با هر دو چشم میدید. من روی این مسئله خیلی تأکید میکنم. آره یعنی کماله با آره آفرین تعادل، این خیلی نکته کلیدی و مهمیه و این خود حدیث پیغمبرها این که من اشام این در حقیقت من حدیث رو در یک متن اصطلاحا ادبی آوردم ادامه شوید. به همین دلیل در آموزه های او یعنی پیغمبر نه آخرت متن بود و دنیا در حاشیه و نه عکس آن، نه دنیا مقابل دین بود و نه دین مقابل دنیا که هر دو مکمل هم بودن. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. و پیامبر مأمور به این که مبادا نصیب خود از دنیا را فراموش کند ولا تنس نصیب کمن دنیا. یا پیامبر اگرچه آخرت به دلیل قایتمندیش برای او اولا و ارجح شمرده می شود ولی آخرت خیر و لکه و ابقا. ببینید میخوام این نکته را عرض بکنم که عقل حکم می کند پیامبر کمال صاحب و واجد تمامی صفات باشد. کسی می تواند پیرامون او نظر بدهد که این ویژگی ها را در همه ابعاد مورد تأمل کند. این حکم عقل و بیم سراغ قرآن و همین حدیثی که گفتم پیامبر به صراحت میفرماید و این برای مولانا در اوج و اصلا مولانا اشعاری پیرامون این مسئله داره که من با خدا یه اوقاتی دارم، یه وقتای خاصی بین من و خدا وجود داره، لی بر من مع الله همراه با خدا اوقاتون، من با خدا یه اوقات خاصی دارم. اگر می آدم موسی یک بار بود که به طور خوانده شد، فرا خوانده شد، و اگر عیسی در بالای کوه با خداوند خود سخن گفت، لی مع الله اوقاتون، بررسی تطبیقی نیست که از اون حال بخیر مقام پیامبر میگه، نه میخوام بگم این پیغمبر کمال و سادگی این دقیقا باید تمامی ابعاد رو داشته باشه، چون بار دیروز رو به دوش داره میکشه و بار فردا رو از ازل تا و ابد. و بنابه این کلام دو تا نکته مهم این ازل و اول بگم ابد بگم، پیغمبر یه جمله داره میگه آدم در میانه سرشته شدن میان گل و میان آب و خاک بود، در گل بود که من پیغمبر بودم، کنتو نبی یا من پیامبر بودم، در حالی که هنوز گل آدم سرشته نشده بود. این اقلا ازلیتش و ابدیتش، حلال محمد حلالون الایوم القیامه و حرامه حرامون الایوم القیامه، حلال و حرام پیامبر تا روز قیامت حلال و حرام است. ببینید میخوام این نکته نرز بکنم، این پیغمبر همه این ویژگی ها رو داره، فلزا نلی مع الله وقتون، لی مع الله اوقاتون، یه وقتهایی هست احتمالا مکرر که در اون لحظه خیلی جالبه، جناب هدایت توجه کنید، لم یسعنی ملک مقرب و لا نبی مرسل، هیچ پیامبری و هیچ ملک مقربی حتی جبرئیل اصلا مشروعیت ورود نداره به اون ساحت، استطاعت ورود و دخول به اون میعاد من خدا نداره. شما چگونه بر این اساس می توانید بگویید که پیغمبر همانیست که در روزها می بینیمش؟ اتفاقا در اون روز دیدن کمال پیغمبره، چون از جمله صفات پیغمبری و رهبری مطلق در دسترس بودنه، نسدها و بندها ساختن، این حقیقت مسئله است در اسلام. خب این اتفاقا جزء کمال پیغمبره. غیر از اون قم اللیل الا قلیلا یعنی چی؟ همین حدیثی که خوندم یعنی چی؟ رازمرانگی های پیغمبر در این ساحت پیغمبره. ببین رازمرانگی های پیغمبر رو بگید از زبان مولانا بشنوید.